بخش یازدهمین سفر نهم و دهم حقیر به اعتاب آریات در سنه 1395 و سنه 1396 هجریه قمریه. حقیر دارای گذرنامه اقامت در نجف اشرف بودم و از جهت دائره ایرانی و عراقی در کمال اعتبار بود و روی همین گذرنامه هم مراجعت به عتبات و نجف اشرف کاملا سهل بود و فقط خروج نیاز به یک مراجعه و تحصیل روادید داشت و اخیراً هم دولت ایران اعلان نموده بود مقیمین عراق باید قبل از پایان هر سال یک بار خروج از مرز را داشته باشند و اینک دیدیم که اعلان کرده است قبل از پایان هر 6 ماه باید یک بار خارج شوند و این اعلان موجب توفیقی شد که از این به بعد باید در هر سال 2 مرتبه توفیق عتب بوسی آن اماکن متبرکه دست دهد. فلهازا برای اواخر سال 1395 هجریه قمریه یک بار و برای ماه شعبان سال 1396 بار دیگر توفیق زیارت حاصل آمد، ولی در این 2 بار هر بار مدت سفر 1 ماه به طول انجامید و امکان بیشتر از آن نبود. در این اسوار حالت آرامش ایشان بسیار بود و آن حرارت و سوز مبدل به سکون گردیده بود. رفقای کاظمینی هم که اصلاً ایرانی بودند، آنها را حکومت بعث اخراج نموده بود و آنان به شام و کویت رهسپار بودند و آن رفیق مجد و مصر که در عدم اطاعت زیاد روی داشت، بالاخره منجر به تبعید از آقا شد و ایشان دیگر او را نپذیرفتند و تا آخر عمرشان به خود راه ندادند. در اوقات نبودن بنده چند بار مریض می شوند و یکی از رفقای محب و اهل مزاح و شوخی ایشان را برای معالجه به بغداد می برد نزد یکی از اطبای معروف قلب. آن طبیب پس از معاینات دقیق و بسیار می گوید قلب این سید مدتهای مدید در تحت فشار و ضغط شدیدی بوده است. چرا باید این چنین باشد؟ آن رفیق همراه می گوید آقای دکتر، این سید از تجار و ملاکین معروف است و اموال بی حسابی اندوخته بود، لیکن تودهی ها یعنی شیوعی که مسلط شدند و اموال او را گرفتند، از غصه آن اموال از دست رفته به چنین روزگار افتاده است. دکتر می گوید ای سید غصه نخور، دنیا اینقدر هم اهمیت ندارد که انسان به واسطه از دست رفتن اموالش سلامتی خود را تباه کند و قلبش را به چنین حالی بیفکند. شما که الحمدلله سید هستی و عمر درازی خدا به شما داده است، چند روزی هم مالت تلف شود غصه ندارد. برنده همراه که جناب صدیق ارجمند حاج عبدالجلیل محیی بوده است، سپس به رفقا گفته است این حرفها را که من زدم و آقای حداد برای معاینه خابیده بود و دکتر هم چنین و چنان می گفت، آقای حداد همه را گوش می کردند و ابداً سخنی نگفتند. فقط در وقت مراجعت به دکتر گفتند از نصایح مشفقانه شما تشکر داریم. آقای حاج سید هاشم پیوسته به کتمان سر و عدم ابراز واقعه و یا مطلبی اصرار داشتند، ولی در این اسفار اخیر بیشتر بود و صریحاً می‌فرمودند ابراز و اظهار مطالب غیبی برای شخص ناوارد از اقبح قبائح پیش خداوند محسوب می‌گردد، زیرا که از اسرار الهی است و خداوند غیور است و دوست ندارد سرش فاش شود. سر درون حرم باید در داخل حرم باشد، در خارج از حرم زشت و ناپسند است. بنابر این غیرت خداوندی هر کس سر خدا را فاش کند، خداوند در مقام معارضه برمیخیزد و او را ساقط می کند و از حرم بیرون می راند و اخراج از حرم بزرگترین عذابی است که برای سالک متصور است. سالک به واسطه این جرم کم کم حالات خود را از دست می دهد و احوال معنوی و مکاشفات روحیش افت می کند تا رفته رفته از بین می رود و فقط صور علمی آنها برای وی در دائره خاطرات باقی می ماند. و چون از طرفی این افت تدریجاً حاصل می شود و از طرفی دیگر صور علمی باقی مانده است، چه بسا سالک خودش بدین سقوط غیر دفعی التفات ندارد و خودش را کماف سابق صاحب اسرار درونی و علوم ملکوتی می شمارد. در حالی که برای مسکین هیچ باقی نمانده است و خودش را فقط به خاطرات و صور علمیه دلخوش کرده است.
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین.
و کسانی که تکذیب آیات ما را می نمایند بدون آن که خودشان متوجه شوند و بفهمند، ما آنها را درجه به درجه ساقط می کنیم و پایین می بریم و من به ایشان مهلت می دهم، زیرا که کید و مکر من استوار و با پر و پایه و متین می باشد. افشای سر خدا از جمله مراتب تکذیب آیات است، زیرا خداوند با اخفاء اسرار خود راه سلوک را برای همه باز گذارده است، ولی با افشای آن راه برای بسیاری بسته می شود. آنان که طاقت تحمل آن را ندارند رد می کنند و نمی پذیرند و راه خودشان و دیگران را به واسطه عدم قبول می بندند. و این بستن در حقیقت تکذیب آیات خداست و موجبش همان افشای اسرار الهیه است. به خلاف اولیای خدا که راه خدا را به روی خلق می گشایند و با اتصال به عالم امر و غیب ملکوت مردم را به سوی حق هدایت می نمایند و ایشان حتماً باید کتمان سر نمایند تا بتوانند همه خلق را به سوی حق رهبری نمایند. فلهذا در آیه قبل از این می فرماید
و من من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون،
و از جمله کسانی که ما آنان را آفریده ایم جماعتی می باشند که امت را به حق رهبری می کنند و به وسیله حق عدالت می ورزند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد سعد ابن عباده فرموده است
انه لغیور و انا اغیر منه والله اغیر منی.
و ایضا جاء ان فی الحدیث
لا احد اغیر من الله لاجل ذلک حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا احب الیه العذر من الله و من اجل ذلک ارسل الرسل مبشرین و منذرین ولا احب الیه المدح من الله و من اجل ذلک وعد الجنه لیکسر سؤال العباد ایاها والثناء منهم علی.
به درستی که حقا سعد ابن عباده غیور است و من غیورتر از وی می باشم و خداوند غیورتر از من است. و ایزن در روایت از رسول اکرم وارد است که هیچ کس غیورتر از خدا نیست و بدین علت است که خداوند زشتیها و قبائح را حرام فرموده است، چه ظاهر باشد و چه مختفی و پنهان. و هیچ کس دوست دارنده تر از خدا نیست که عذر مردمان را بپذیرد و بدین علت است که پیامبران مرسلین را برای تبشیر و انذار، یعنی بشارت دادن و بیم دادن، فرستاده است. و هیچ کس دوست دارنده تر از خدا نیست که او را بستایند و مدح نمایند و بدین علت است که به مردم وعده بهش داده است تا اینکه خلائق بسیار او را بخوانند و بسیار او را مدح و ثنا گویند. حضرت حداد می‌فرمود مراد از ما بطنه کشف اسرار الهی است، یعنی هر عمل حرام و زشتی به واسطه ی غیرت خداوندی است که ممنوع شده است، چه زشتی های آشکارا و چه زشتی های پنهان. زشتی های آشکارا عبارت است از جمیع قبائح و وقائح ظاهریه و زشتی های پنهان عبارت است از جمیع قبائح و وقائح باطنیه از اخلاق و عقاید و ملکات سوء، و از جمله آنها بلکه از اعظمشان کشف سر خداوند می باشد. می فرمودند چقدر من از این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال می شوم و هر وقت یادان می کنم حالت ابتهاج و مسرت به من دست می دهد. آنجا که فرموده است
انی احب من السبیان خمسه خصال، الاول انهم الباکون، الثانی على التراب یجتمعون، الثالث یختصمون من غیر حقد، الرابع لا یدخرون لغد، الخامس یعمرون ثم یخربون.
من پنج کار اطفال را دوست دارم: اولان که پیوسته گریانند، دومان که بر سر خاک گرد می آیند، سومان که بدون حقد و کینه با هم دعوا می کنند، چهارمان که برای فردا چیزی را ذخیره نمی نمایند، پنجمان که خانه می سازند و سپس آن را به دست خودشان خراب می کنند. مراد آن است که اطفال چون به فطرت نزدیک ترند، یعنی به توحید نزدیک ترند، انانیت پوچ و استکبار واهی و شخصیت مجازی در میانشان نیست، فلهازا چون خنده غفلت انگیز و امارتهای بهجت آمیز و کینهای بی اساس اما ریشه‌دار و ذخیره کردن اموال و انباشتن بر اساس وهم و پندار و اتکای به دنیا و دلبستگی بدان در میان ایشان وجود ندارد، یعنی همه بالفطره اهل توحید می باشند و فنای آنان فطرتاً در ذات خدا بیشتر است، بیشتر مورد علاقه پیامبر می باشند. اما همین که به غرور جوانی و به کهولت و دوران کهنسالی و پیری می رسند و غرور شهوت و غضب و اوهام و اعتباریات دامنگیرشان می گردد و حب مال و جاه و اعتبار در زمان پیری مغزشان را پر می کند، همه آن غرائز پاک و فطرت سالم و دست نخورده را از دست می دهند و به باطل در برابر حق عشق می ورزند و عمر و حیات و سرمایه علم و قدرت و امن و امان را به مفت بلکه به منهای فائده و در برابر ضررهای هنگفت می فروشند و مبادله می کنند. و این موجب بعد و دوری از رحمت خداست که ایشان را از وادی محبت دور می کند. الا من اسمه الله و قلیل ما هم. در این سفرها همانطور که ذکر شد بعضی از رفقا تبعید شده بودند و بعضی از عراق اخراج گردیده بودند و بعضی هم که در کاظمین باقی بودند از ترس جلب و اخراج حکومت بعثی کمتر به کربلا رفت آمد می نمودند و خدمت ایشان به ندرت می رسیدند. فعلاهازا بسیار در این سنوات این سید محترم غریب و تنها مانده بود و همانطور که کرارن می فرمود همه عالم و عالمیان با عرفاء بالله در مقام مخاصمه و منازعه می باشند. و به طور کلی همه رفقا مگر عده بسیار قلیلی قدر و قیمت ایشان را ندانستند و ایشان را نشناختند. ایشان را فقط یک سید محترم و منزوی از دنیا و دارای اخلاق حسنه و سجایای حمیده می دانستند که شاید دارای بعضی از حالات روحانیه و مکاشفات ملکوتیه باشد. فلذا در بسیاری از امور مثلا به جریان انداختن امور کسبی و رفع منازعات و اداء دیون و امثالها ایشان را استخدام می نمودند. مثلا بارها و بارها از کاظمین و بغداد به کربلا می آمدند و با ماشین خود ایشان را برای اصلاح این امور به کاظمین می بردند و یک هفته و دو هفته نگه می داشتند و در خانه خود به عقیده خود پذیرایی می نمودند و سفره‌های رنگین از هر گونه طعام مرغ و ماهی می گستردند و همه رفقا را بر سر آن سفره می نشاندند، در حالی که می دانستند سید هاشم در تمام مدت رفاقت یک لقمه ماهی و یا مرغ نخورده است و از خوردن اغذیه رنگین و انواع لذائذ سوری اجتناب ورزیده است و همیشه در کنار این سفره‌ها در جلوی خود به نان و سبزی یعنی فجل، تروب سفید و یا غذاهای ساده اکتفا می نموده است. اما چنین تصور می کردند که او ابداً زائقه و شامه ندارد و در سفره هر گونه غذاهای مطبوع تهیه کنند وی ادراک نمی کند و نان و برگ تروب خوردن طبیعت ثانویه او شده است. مرحوم جناب آقای حاج آقا معین شیرازی تغمده الله برحمته نقل می کردند یک شب یکی از تجار معروف و مشهور کاظمین به مناسبتی همقطاران و همترازان خود را در خانه خود دعوت کرده بود و از جمله آقایان تجار کاظمینی که از رفقای آقای حاج سید هاشم بودند آنجا دعوت داشتند. آن تجار دعوت او را اجابت کردند و من و آقای حاج سید هاشم را با خود بردند. ما که در خانه وی وارد شدیم دیدیم سفره‌ای گسترده شده است و هیچ غذایی از اغذیه متصوره نبود که در آن نبوده باشد و هیچ لونی از الوان آشامیدنی‌های حلال نبود که حاضر نباشد و این سفره به قدری طویل و عریض بود که تا اینکه حاج سید هاشم بخواهد به زاویه آن برسد و بنشیند میبایست مسافتی را طی کند. ایشان از جلو و ما هم به دنبال بودیم. چون چشم ایشان به سفره افتاد فرمودند لمثل هازا فلیعمل العاملون، برای مثل چنین سفره‌ای باید آرزومندان و کارکنان کار کنند تا بتوانند بدان دست یابند. همه مدعوین آمدند و همه نشستند و گرم خوردن شدند، ولی سید هاشم از همان نان و پنیر و فجلی که در جلوی او بود تجاوز ننمود و این در حالی بود که عیالات سنگین ایشان غالباً در کربلای معلا به اسرت و زیغ معیشت شدید روزگار می گذرانیدند و با ناراحتی ها دست به گریبان بودند و رفقا چنین می پنداشتند که پذیرایی از حضرت آقا بدان صورت است که ایشان را در باغهای کاظمین و بغداد با آن کیفیت نگه دارند و عجیب اینجا بود که این سید ابداً و ابداً لب نمی گشود، حتی از اینکه مبادا امور داخلی وی به خارج درز پیدا کند و رخنه نماید سخت ناراحت می شد. و با وصف این حال پیوسته دعوت آنان را اجابت می کرد و از رفتن مضایقه نمی نمود و این به واسطه شدت محبتی بود که به سالکین راه خدا داشت و افرادی که دعوی سلوک داشتند گرچه از شرایط و لوازم آن غافل بودند و یا تغافل می‌ورزیدند، معزالک با همه آنها به دیده احترام می‌نگریست و خود شخصاً برای رفع حوائجشان قیام می‌فرمود. از کاظمین علیهم السلام با ماشین‌های سواری خود برای زیارت به کربلا می‌آمدند و در موقع مراجعت ایشان را هم در همان ماشین سوار می کردند و می بردند. در حالی که بعضی از عائله ایشان که در همان وقت نیاز حرکت به بغداد و رجوع به طبیب را داشت، باید به مینیبوس های مسافربری کبریتی شکل آن زمان سوار شود و با آنکه زن است خودش به بغداد رود. و عجیب آنکه تا انقضاء حاجتش باید در خانه دیگری سکونت گزیند. حضرت آقا در چنین مواقعی چه کنند؟ جز کرامت و بزرگواری و صبر و تحمل مگر برای اولیاء خدا کار دیگری ساخته است. و شگفت آن که این رفقا هم از همراهی آن زن با ایشان مطلع بودند، ولی این طرز عمل را غیر مستحسن برای خود به شمار نمی آوردند. این ببود تا موقعی که حقیر در کربلا مشرف بودم و صاحب ماشین در معیت دو نفر می خواست حضرت آقا را با حقیر از کربلا به حمزه و جاسم و سپس به کازمین بیاورد. و اتفاقا در وقتی بود که زوجه ایشان ام مهدی و زوجه آقا سید قاسم بنا بود برای مراجعه به طبیب به کازمین و بغداد بروند. حقیر به آقای راننده که از رفقا و از رفقای صمیمی هم بود گفتم این صحیح است که این مخدرات و عائله محترم در چنین وضعی بدون آقا خودشان بروند و ما در خدمت آقا باشیم؟ بهتر است بنده با ماشین دیگری بیایم و اینها با حضرت آقا باشند. قبول نکردند و بنا شد آن دو همراه با ماشین دیگری بروند و آقا با آن دو مخدره در صف عقب و حقیر هم تنها در صف جلو بنشینم. و بدین طور عمل شد و بدین گونه به کاظمین علیهم السلام مشرف شدیم. معذالک برای آن دو نفر این عمل خوشایند نیامد، زیرا که مایل بودند با آقا باشند. شما این طرز عمل را باور می کنید که با اهل بیت رسول خدا و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام انجام می دادند؟ با آنها را بدون حرمت می پنداشتند و آن صحابه برای خود ارزش و قیمتی قائل بودند که باید همیشه با رسول خدا و در رکاب او و در معیت سائر امامان و در رکاب آنها باشند و نور چشمان حقیقی و واقعی نبوت و ولایت را از بدیهی ترین تمتع از مواهب الهیه و ضروریه و فطریه محروم می نمودند. این صفات حمیده و ملکوتی را فتوت خوانند که از شجاعت و کرامت برتر است و ملا خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام نموده و می گوید در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود که دانت کیستی. ما هم پس از 8 سال از رحلت این سید بزرگوار خطاب به روح مقدس او نموده می گوییم ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو، صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود، کین گوشه نیست در خور خیل خیال تو. در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. مطبوع طرز نقش تو صورت نبست باز، طغرا نویس ابروی مشکین مثال تو. در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای، کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو. برخاست بوی گل ز در آشتی درای، ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو اشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسی است در حدیقه بینش ز خال تو. در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم، شرح نیازمندی خود یا ملال تو. حافظ در این کمند سر سرکشان بسی است، سودای کج مپز که نباشد مجال تو.
والله ما طلعت شمس ولا غربت الا و ذکرک مقرون به انفاسی.
سوگند به خدا که خورشید نه طلوع کرد و نه غروب، مگر آن که یاد تو و ذکر تو با نفس زدنهای من قرین بود.
ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی.
و من ننشستم هیچگاه با گروهی که با آنان سخن گویم مگر آن که در میان هم نشینانم تو بودی گفتار من.
ولا هممت به شرب الماء من عطش الا رأیت خیالا من کفی کاسی.
و من هیچ وقت نشد که از شدت عطش اراده خوردن آب بنمایم مگر آن که خیال صورت تو را در کاسم می دیدم. بالجمله در این دو سفر در میت خود حضرت آقا پس از اتمام زیارت از کربلا به کاظمین برای مراجعت مشرف بودیم و رفقای کاظمینی هم غیر از آنان که به شام و کویت معاودت نموده بودند از ترس آن که مبادا شناخته شوند و در اثر تردد و رفت آمد با حداد و با ورود حداد به منزلشان مورد تعقیب و اخراج از عراق از طرف حکومت بس قرار گیرند بسیار کمتر به منزل ایشان می آمدند. زیرا که چون وضع و شکل آقا به صورت عبا و قبا و امامه بود زود مورد نظر قرار می گرفت. حتی در سفر اخیر بنده یک نفر از آنها که به کربلا برای زیارت آمده بود فقط یک ساعتی در غیر موقع عادی به منزل ایشان آمد و ملاقاتی صورت گرفت و در موقع مراجعت حقیر هم او به کربلا نیامد و حضرت آقا به انتظار ورود او صبر کردند تا روز آخر حرکت بنده که بنا بود در شب بعدش 5 ساعت از شب گذشته با تگیاره از فرودگاه بغداد به صوب تهران بیایم. بنابراین صبح آن روز با یکی از آقازادگانشان که ماشین داشت به نام سید برهان الدین از کربلا در میت ایشان به کاظمین علیهم السلام مشرف شدیم و پس از زیارت مختصری با حضرت آقا و آن فرزند به سامر را تشرف و فقط توفیق یک بار زیارت در حرم امامین عسکریین یعنی امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهم السلام و به جا آوردن نماز ظهر و عصر در آن مکان مقدس و زیارت حضرت صاحب الامر ارواح و نافداه و اعمال مخصوصه سردابه مطهره حاصل شد و پس از صرف طعام در قهوه خانه های عمومی به کاظمین مراجعت نمودیم و قریب 1 ساعت به غروب بود که رسیدیم و یک حجره کوچکی در فندق الجواد علیه السلام که نزدیک صحن مطهر بود گرفتیم و سپس برای زیارت امامین کاظمین علیهم السلام و نماز مغرب و عشا و وداع و خداحافظی در معیت حضرت آقا و آقازاده گرامی به حرم مطهر رهسپار شدیم و پس از ادای این مناسک 2 ساعت از شب گذشته بود که به فندق یعنی مسافرخانه بازگشتیم و پس از صرف شام در همان فندق 3 ساعت از شب می گذشت که عازم مطار یعنی فرودگاه بغداد شدیم و در این بار مطار را تغییر داده و به مکان بسیار دورتری انتقال داده بودند که 4-5 فرسخ از بغداد بیرون بود. لذا بیش از 1 ساعت طول کشید تا از مسافرخانه بدانجا رسیدیم و حضرت آقا هم با سن کهولت و پیری و ضعف و خستگی تشریف آوردند و چنان شائق و مایل بودند که مجال آن نبود که حقیر از همان مسافرخانه خداحافظی کنم تا پس از مراجعت آقازاده از مطار به کربلا مراجعت فرمایند. روی این اساس ایشان هم به مطار تشریف آوردند و پس از خداحافظی که سیلاب اشک‌های روان ایشان جاری بود حقیر دلمرده سخت دل به داخل محوطه وارد شدم و پس از انجام تشریفات و تا پرواز طیاره هم ایشان با آقازاده گرامیشان در آنجا توقف فرموده بودند. شرح حالات ایشان از انقلاب باطنی و برافروختگی چهره و درآمدن چشمها از کاسه چشم و اشکهای همچون جریان آب از میزاب در وقت جدایی بنده از ایشان و تا یک هفته در بستر افتادن و حرکت نداشتن در تمام اسفار حقیر که جزء برنامه معمولی و همیشگی بود خواهد آمد. شمعی از حالات بنده حقیر فقیر را با حضرت ایشان در آن شب مرحوم عارف ارزشمند ما شیخ محمود شبستری اعلی الله درجته در پایان گلشن راز در تحت عنوان اشاره به ترسا بچه خوب توضیح می دهد. اشاره به ترسا بچه بت و ترسا بچه نور است ظاهر که از روی بتان دارد مظاهر، کند او جمله دلها را وساقی، گهی گردد مغنی گاه ساقی. زهی مطرب که از یک نغمه خش زند در خرمن صد زاهد آتش، زهی ساقی که او از یک پیاله کند بی خود 270 ساله، رود در خانقه مست شبانه کند افسوس صوفی را فسانه، وگر در مسجد آید در سحرگاه نبگذارد در او یک مرد آگاه، رود در مدرسه چون مست مستور فقیه از وی شود بیچاره مخمور، ز عشقش زاهدان بیچاره گشته ز خان و مان خود آواره گشته، یکی مؤمن دگر را کافر او کرد همه عالم پر از شور و شر او کرد، خرابات از لبش مأمور گشته مساجد از رخش پر نور گشته، همه کار من از وی شد میسر بدو دیدم خلاص از نفس کافر، دلم از دانش خود صد حجب داشت ز عجب و نخوت و تلبیس و پنداشت، در آمد از درم آن بت سحرگاه مرا از خواب غفلت کرد آگاه، ز رویش خلوت جان گشت روشن بدو دیدم که تا خود کیستم من، چو کردم در رخ خوبش نگاهی برآمد از میان جانم آهی، مرا گفتا که ای شیاد سالوس به سر شد عمرتن در نام و ناموس، ببین تا علم و کبر و زهد و پنداشت تو را ای نارسیده از که واداشت، نظر کردن به رویم نیم ساعت همی ارزد هزاران سال طاعت، علل جمله رخ آن عالم‌آرا مرا با من نموداندم سراپا، سیه شد روی جانم از خجالت ز فوت عمر و ایام بطالت، چو دیدان ماه که از روی چه خورشید که ببریدم من از جان خود امید، یکی پیمانه پر کرد و به من داد که از آب وی آتش در من افتاد، کنون گفت از می بی رنگ و بی بو نقوش تخته هستی فروشو، چه آشامیدم آن پیمانه را پاک در افتادم زمستی بر سر خاک، کنون نه نیستم در خود نه هستم، نه هوشیارم نه مخمورم نه مستم، گهی چون چشم او دارم سری خش، گهی چون زلف او باشم مشوش، گهی از خوی خود در گلخنم من، گهی از روی او در گلشنم من.